در بدرود.
صبحتون بخیر همهنان عزیز، خدا کنه در این صبح زیبا همه غرق در باران اجابت بشیم، آنگونه که فقط خدا باشه و ما و یک دنیا آرامش. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. کاش قلبمون اونقدر بزرگ باشه که از خوشبختی بقیه لذت ببریم. صبحتون بهشت هم میهنان عزیز، تو این فرصت شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید به مدت 110 دقیقه.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
در آبی خجول آسمان پرندهی صفیر زد. کجاست؟ پس کجاست صبح؟ جواب دادمش به روی بالهای تو. پرید و صبح در نگاه من نشست.
سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشه با آخرین صبح گفتگوی این هفته، چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه در خدمت شما هستیم. صبح شما بخیر، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در خدمت شما. انشاءالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. امید داریم که شما هم فرصت کنید همراه ما باشید تا حوالی 8 و 20 دقیقه با صبح و گفتگوی امروز و موضوعات مختلف و متنوعی که قرار تقدیم حضورتون بشه. البته این رو هم عرض کنیم که میتونید علاوه بر شنیدن برنامه با ما مثل همیشه همراه باشید با فرستادن پیامک، با تماس گرفتن، با اعلام نظر درباره موضوعات مختلف، نقدهایی که برای ما میفرستید، پیشنهادهایی که دارید، حتی موضوعاتی که در ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید. این باعث خوشحالی ما و همراهی بیشتر شما میشه. تا 8 و 20 دقیقه با صفحه گفتگو امروز. و البته شما میتونید آنچه که با ما قرار هست در میون بگذارید و به 30,035 پیامک بفرمایید. دو شماره تلفن داریم برای روی خط آمدن: 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. امروز طیف متفاوتی از موضوعات رو قرار تقدیم حضورتون بکنیم و البته مناسبت‌های تقویمی هم که داریم یکی از مسائلی هست که بهش خواهیم پرداخت. فردا، البته امروز روز بزرگداشت حضرت شاه چراغ امامزاده احمد ابن موسی هستش. فردا هم روز روابط عمومی هست، روز ارتباطات و روابط عمومی. این روز رو تبریک میگیم، گرامی می‌داریم و امیدواریم که به این بخش، به این قسمت از مدیریت توجه ویژه‌ای بشه. صبح های گفتگو امروز رو آغاز میکنیم، همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها. توی عناوینی که صبح راجبش صحبت کردیم در شروع برنامه، مهمترین عنوان سال روز تأسیس و راه اندازی شبکه رادیویی گفتگو هست. همین شبکه که شما دارید میشنوید، باهاش همراه هستید. این شبکه وارد 19 سال تأسیس خودش شد. تبریک میگیم به بنیانگذارانش، به کسانی که برای این شبکه زحمت کشیدن، برنامه سازان، مدیران، همه افرادی که توی اتاق فکر این شبکه مشغول برنامه ریزی هستن، براشون بهترین ها رو آرزو میکنیم. و البته برای شبکه، برای نفس گفتگو در کشور که بسیار لازم هست و امیدواریم بهش پرداخته بشه، بهش بها داده بشه. این شبکه رادیوی گفتگو میتونه نوید بخش آینده روشن باشه برای جامعه نظری کشور. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر رسول جلیلی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، ریاست محترم پیشین دانشگاه صنعتی شریف. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و تبریک عرض می‌کنم سال روز تأسیس رادیو گفتگو رو. در خدمتتون هستم.
من سوالات زیادی تو ذهن داشتم، اما اولین سوال این هستش که خب ما شبکه رادیوی گفتگو سال روز تأسیسش رو تبریک میگیم، راجبش به به و چهچه هم میکنیم، اما بفرمایید آقای دکتر چه لزومی داره وجود گفتگو؟ اصلا گفتگو چرا لازم هست؟ چرا باید بهش بها داده بشه؟ چرا اهمیت داره؟
ببینید، رشد فناوری، ارتقای وضعیت جامعه، جوامع و به خصوص جامعه ایرانی نسبت به یک سده قبل، نسبت به دهه های حتی ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاب میکنه که ما بتونیم ارتقای تو ابعاد مختلف جامعه رو داشته باشیم. ارتقای تو ابعاد اقتصادی، تو ابعاد دانشی، تو ابعاد علمی وجوهی داره که باید بحث ارتقای معرفتی در جامعه شکل بگیره. و ارتقای معرفتی جز با زبان گفتگو، جز با گفتن و شنیدن، جز با تحمل نظرات هم دیگه و قبل از تحمل اول شنیدن باید اتفاق بیفته. و وجود رسانه فراگیری مثل رادیو که علارغم این که قدیمی تر نسبت به فضای مجازی و تلویزیون قلمداد میشه و هست، در این حال هنوز جایگاه خودشو داره، به خاطر اینکه محملی هست که زینفعان خودش رو، شنوندگان خودش رو داره و جاهایی نمیشود از اونها استفاده کرد که از رادیو میشود استفاده کرد، مثلا صبح اول صبحی که من شما داریم میریم سر کار، داریم میریم جلسه یا کلاس، در این حال رادیو در اختیار اون هست و رادیو خیلی کم هزینه، فراگیر و در این حال قابلیت استفاده توسط طیف خوبی از جامعه رو داره. رادیو گفتگو هم الحمدلله تلاش کرده که از محدوده وسیعی از کارشناسان استفاده بکنه، به این جهت طیف بزرگی از نظرات رو تحت پوشش قرار بده. افتخاری است که در جمهوری اسلامی ما توی این زمینه یک رادیوی تخصصی داریم. امیدوار هستم که همین رویه بهتر و بهتر در سالهای آینده ادامه پیدا بکنه و این نیاز همه جوامع و به خصوص جامعه جمهوری اسلامی به نحو شایسته تری انشاءالله پوشش داده شد.
انشاءالله. پس ما الان فرض اصلیم رو بر این میگذاریم که ما روی گفتگو، مفاهمه و تحمل با هم توافق کردیم، قرار شد که با هم گفتگو کنیم راجع به مسائل مختلف، طیف متنوعی از گروه ها بیان توی این گفتگوها شرکت بکنن. قاعدتا یک اتفاقی میفته، اون اتفاق، حالا یک سری اصطلاح ها رو به کار بریم، اون اتفاق تضارب آرا هست، یعنی آرا و نظرات و دیدگاه ها در مقابل هم ای بسا قرار میگیرن. اگر بنا باشه که این تضارب آرا به وجود بیاد، باید یک بستری فراهم باشه. خیلی ها وقتی که راجع به این موضوع صحبت میکنه میگن آقا باید بستر فرهنگیش فراهم، باید فرهنگ سازیش انجام شده باشه. ما برای اون تکثر، بابت اون دیدگاه متکثر، بابت اون تضارب آرا چقدر بسترهامون آماده است؟
ببینید، برای آماده کردن یک بستر تکثر آرا و یک قدرت تحمل تمرین لازم هست. وجود روزنامه ها در یک دهه هایی در دهه های گذشته که هنوز هم ادامه داره، هرچند ضریب نفوذشون کم شده، خودش کمک میکنه به این که نگاه کن دیگری داره حرفشو میزنه، یکی هم جوابشو میده، بعد مردم هم میشنون، انتخاب میکنن. این چه این نیست که یک کسی یه حرفی زد و مخالف نظر محمود اتفاقی افتاد. درسته که باید حریم ها حفظ بشه، حریم خصوصی افراد، تهمت ممنوع، دروغ ممنوع، غیبت ممنوع، اخلاقیات مبتنی بر ارزش های اسلامی ایرانی باید احترام گذاشته شود، ولی نهایتا در مخالفت و موافقت با یک پدیده افراد مختار هستند که نظرشون رو بفرمایند. دیگران هم باید همون فرصت برای ابراز نظر خودشون رو در مخالفت یا موافقت باز داشته باشن، و به نظر من به موازات رسانه هایی که مطرح است، رادیو و رادیو گفتگو خودش یک محملی است برای تمرین تضارب آرا، تمرین تکثر، قبول تکثر و تکثر گرایی، و این کمک میکنه به رشد جامعه، کمک میکنه به تحمل جامعه، و این قبول تکثر و افزایش تحمل کمک میکنه به این که ما مخالفت هامون رو با زبان و گوش کلن بیان کنیم و قبول کنیم، بشنویم، به جای این که کسی لازم باشه وقتی با یک پدیدهی با یک موضوعی مخالف هست احیانا دستشو بلند کنه.
و سوال دیگه که اینجا به وجود میاد، حالا ما سوال زیاد داریم، حضور حضرت عالی رو مغتنم میدونیم، سوال دیگه که به وجود میاد، مهمترین الزامات بایسته های فراخوانی همه اندیشه ها، جریان ها و رویکردهای فکری و جریانی خانواده انقلاب در رسانه ملی را چگونه میدانید؟
من عرض متفاوتی ندارم. بالاخره باید قبول کنیم کسانی که در کشور زندگی میکنن، کسانی که جمهوری اسلامی ایران را قبول دارن، کسانی که راهپیمایی 22 بهمن رو به عنوان یک نمایش روز ملی جمهوری اسلامی قبول دارن، قانون اساسی رو قبول دارن، توی پدیده های مختلفی از جمله مثلا نظرات اقتصادی، نظرات سیاسی، نظرات بین المللی میتونن متفاوت فکر کنن و فکر میکنن، و وقتی فکر میکنن ابراز عقیده میکنن. تو این زمینه الان دیگه جمهوری اسلامی هم تو سطوح مختلف الحمدلله قبول کرده، نماد این قبول کردن فرمایشات و نقطه نظرات و برخوردیش که حضرت آقا با موضوعات دارن. یعنی ببینید این دیدارهای حضرت آقا با دانشجویان، با شعرا، با هنرمندان، با طیف‌های مختلف جامعه که حضرت آقا می‌نشینند 2 ساعت، 3 ساعت 10 نفر، 15 نفر نظراتشون رو مستقل از اینکه کسی از قبل بدونه چی می‌خوان بگن رو میشنوند، و این مستقیم پخش میشه حالا بعدش توی مقاطعی که وقت هست، و نهایتا میفرمایند که بله، شما از این جهت که نظرتون رو بیان کردید، صریح بیان کردید، دقیق خوب بیان کردید، عالی، ولی بنده با این بخشش موافق هستم، با این بندش مخالف هستم، با این بخشش مخالف هستم. این نمود خیلی خوبی است از این که ما الگو داریم، ما تجربه داریم، و در سطح عالی نظام این تجربه شده و به همه مسئولین و به همه اصحاب فرهنگ داره گفته می شود که می تونیم اینجوری با هم گفتگو بکنیم. به اینجا فکر کنم تجربه خوبی بوده این 2 دهه، و ممکنه کسانی به هر ترتیبی مخالف باشند باز هم با همین شیوه ما، ولی باز هم حقشونه و ما باید به اونا حق بدیم که مخالفت بکنن، ولی دستندرکاران و سیاستگزاران رادیو گفتگو باید مأموریتشون رو در بازه های ده ساله مزارب ده ساله تعریف کنن، چون اثرگذاری و اصلاح سبک توی گذر زمان شکل میگیره. 6 ماه، 1 سال، 2 سال وقت کمی است که ما انتظار خروجی داشته باشیم.
و با این وصفی که شما فرمودید میرسیم به این سوال که نقد و شفافیت دو عنصر اساسی توی گفتمان عدالت گستری است و رسانه ملی و رادیو گفتگو در این باره چه باید بکنن و اساساً چگونه باید برای بهبود وضعیت کشور از بسیاری از ممیزی‌های خود ساخته عبور کرد؟
حالا من بحث ممیزی خود ساخته و الاخر رو نمیدونم، یعنی توی جریان عمل اون موضوعی که فرمودید رو نیستم چون مسئولیت نداشتم، ولی هر زمینی که هر کدوم از ماها فکر میکنیم که حرف ما درسته، حرف مخالف ما غلطه، این طبیعی هست. اگر غیر از این بود ما باید حرف دیگری رو به عنوان نظر خودمون میپذیرفتیم و نظر خودمون رو ابراز نمی کردیم. و باید قبول کنیم که هر کسی همچنین عمل میکند، هر کسی چنین عمل میکند. حالا یه جایی مثلا قانون اساسی یک شاخص هست، قبل از قانون اساسی وحی یک شاخص هست. بالاخره اگر کسی نظر مخالف کتاب الهی ما قرآن رو مطرح کرد، خب خیلی ها به این جهت که این مخالفت با وحی هست باش مخالفت میکنن، ولی باز هم بیان میکنن که مخالفن با این که این نظر به واسطه مخالفتش با کلام وحی داره مثلا به این ترتیب به خورد مخاطب داده می شود. ولی از این سطوح که بیایم داخل جامعه، بعد دیگه راجع به این که مثلا عملکرد فلان مسئول به این واسطه خوب بوده یا بد بوده، ضعیف بوده یا قوی بوده، ما توی یک تعامل بین المللی باید مثلا چقدر تیز و تند عمل بکنیم، چقدر محافظه کارانه عمل بکنیم. نظرات مختلفی هست. در مجموع اگر این نظرات خیلی هم متنوع بشه، خوبیش این هست که ما نقطه تعادلی رو در گفتمان جامعه الحمدلله داریم که اون نقطه تعادل، اون نقطه صفر فرمایشات حضرت آقا هستن. حضرت آقا هر از چندگاهی، حالا بعضی موقع هفتگی، بعضی موقع روزانه، ایشون دیدارهایی دارن به مناسبت فرمایشاتی رو می‌فرمایند که گفتمان‌های مختلف به یک سمت و سویی که صلاح کلی جامعه، صلاح کلی کشور هست، سوق پیدا بکند. به این جهت ما به عنوان فرزندان یک خانواده بزرگ، به عنوان دانشجویان یک کلاس بزرگ، میتونیم تمرین خودمون رو تو متقاعد کردن همدیگه داشته باشیم و یک استاد، یک معلم اونجا هست توی کلاس که مرتب نظرات رو میشنوه، تلاش میکنه که پرورش در گفتمان، پرورش در قضاوت گفتمانی فراهم بشود و نهایتاً جمع‌بندی به مصلحت ملی شکل بگیره. و نکته‌ای که هست اینه که گذر زمان خوب و بد بودن گفتمان ها رو حتما قضاوت میکنه و کسی اشتباه هم بکنه خودش بعدن نظرات دیگران رو میشنوه، میبینه و یک اصلاح جمعی انشالله صورت میگیره.
انشالله. آخرین سوال رو میخوایم نوع متفاوت با شکل متفاوتی مطرح بکنیم. به نظر میرسد رسانه ملی در یک تارهای تنیده شده از خودسانسوری نالازم گیر افتاده است که موجب ضعف در کارآمدی و ریزش مخاطبان است. برای رفع این معضل چه باید کرد؟
قضاوت در مورد این سوال سخته. ببینید این حرف رو هم خودی ها گاهن میزنند، هم غیر خودی ها میزنند. غیر خودی ها میزنند چون در یک رقابت بزرگی این موضوع قرار گرفته. یعنی عددی که من شنیدم این است که مثلا حدود 300 تا رسانه فارسی زبان برای مقابله با بنیانهای فکری ما بعد از انقلاب اسلامی توسط دشمن شکل گرفته و اینا همه دارن به زبان فارسی، یعنی زبانی که عموم مردم باش گفتگو انجام میدن، دارن طرح موضوع میکنن و بعضی از مواقع واقعا دروغ میبافند. دروغ مصداقی یعنی کف خیابون اتفاقی نیفتاده، میگن که افتاده، یک کسی به واسطه سکته فوت کرده، یک کسی مرگ طبیعی داشته، تصادف کرده، این رو کشته سیاسی قلمداد میکنن. از اینجا گرفته تا اینکه اصلا مبانی وحیی ما رو مورد شبهه قرار میدن و براش کارشناس میارن، برنامه های متعدد میگذارن. بالاخره باید این چند صد تا رسانه 24 ساعتشون رو پر بکنن و چون تعهدی به قیامت ندارن، چون تعهدی به انسانیت، تعهدی به وجدان ندارن و مأمور هستن به این که یک جنگ گفتمانی رو نیابت کنند و تو این جنگ گفتمانی موفق بشن. این پدیده رو داشته باشیم. از اون طرف فضای مجازی به شکل خیلی فراگیر و گستردهی وجود داره و کار رسانه‌ای داره انجام میده. حالا تو این فضا ممکنه که محدود نگرهایی هم توی سطوح مختلف جامعه، حتی توی سطوحی از مدیریت یک برنامه، یک شبکه وجود داشته باشه که باید به این طیف آخر، به این دوستانی که ممکنه دایره رو تنگتر ببینن، گفت، خواهش کرد که با توجه به گستردگی فضای رسانه ما باید این دایره رو بزرگترش کنیم، شاید این دایره رو بزرگترش بکنیم تا فضای گفتمانی پوشش و فراگیریش بیشتر بشود. ما با این ادبیات میتونیم مسئله رو جناب مهندس حل بکنیم، وگرنه این که بگیم ما درگیر خودسانسوری هستیم و الی آخر، اینا رو من قبول ندارم. ما اگر نقدی در این حوزه هم به هم داریم، همینطوری که شما توی یک برنامه زنده دارید مطرح میکنید که خیلی خیلی از نظر گفتمانی خوب هست، اینجا هم باید بنده به عنوان یک برادر کوچک شما و اون دوستانی که مد نظر شما هست، خواهش کنم که ما یه مقدار دایرمون رو بزرگتر ببینیم. همه کسانی که در کشور هستن، تو کشور موندن، کار میکنن، زندگی میکنن، کارآفرینی میکنن و اقتصاد کشور رو میچرخونن، کشور رو توسعه میدن، کشور رو نو میکنن. بالاخره این توسعه نوبری و نو شدن وجود داره در پیش. همه اینها رو عزیز داریم و با سعه صدر با همه برخورد بکنیم، انشالله که منجر به یه رشد جمعی بشه. این رشد جمعی هست که میتونه نوید تمدن نوین اسلامی ایرانی رو برای ما داشته باشه.
انشالله. متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی سلامتی موفقیت داریم.
خدا شما
پیروز باشید. خدا نگهدار.
ان شاء الله.